بومی اون الان کار نمی کنیم. میگوی وارداتی داریم، میگو مولدی که مخصوص پرورشه و یه مدار مقاومتره و میتونه چیز اینا وارد میکنیم. اینا میطلبه که کمک کنن، الان در کمک میکنن به حساب چیز اینا رو عرضی به اون بدن بتونیم با موقع وارد بکنیم، با موقع تولید بکنیم. توی برق ما الان مشکل داریم، صنعت ما به برق وابسته است. ما عمده تولیدمون و رشد میگومون توی تابسون است، فصل تولیدمون تابسون است. این الان دیگه داریم برداشت میکنیم، فصل تابسون هست که ما باید دستگاه هوادام روشن چه قضاپاشمون روشن باشه، نمیتونیم قطع بکنیم اینا. اگه قطع کردیم افت تولید میشه، رشد میگومون کم میشه، تولیدمون میاد پایین. بعد اینا رو فکری بالش بکنن. برق اولین نیاز ما، هر چی توان برقمون بیشتر باشه تولیدمون بالاتر. ولی الان ما مشکل برق داریم توی کل صنعت تکفیر و پرورش. اون الان ما مشکل برق داریم، همه هم تو جریان هستن، همه هم میدونن. الان مثلا یه شهر کوی کشاورزی واگذار میکنن برای تولید میگو هزاران هکتار، بعد وعد و عید دادن برای وام تسهیلات، و بعد که یه سری زیر ساختا توسط بخش خصوصی ساخته میشه میرسن به ساخت مزارع، تسهیلات بهشون نمیدن. اینا مجبورن بعضی ها ساله سال طول میشته به تولید برسنن، بعض مجبورن واگذار کنن چون سرمایه گذاشتن، سرمایه اونجا خوابیده، نمیتونن ساخت بکنن، مجبورن بفروشن و از این صنعت برن. یه مقدار ناهمانگی هست بین وعده هایی که میدن. از قبل وعده دادن که آقا شما زیر ساخت خودتون بسازین، کانال ها رو خودتون با هزینه شخصی با هزینه بخش خصوصی ساخته بشه، بعد میان برق بدن، بعد میان وام بدن، تسهیلات بدن. اینا رو متاسفانه ما داریم شهرک که 4-5 ساله الان تو استان بوشهر شروع شد، ولی هنوز شاید 20% نتونستن به تولید برسونن بخاطر که سرمایه نداشتن. و اونایی که یه مقدار خودشون از خودشون یه مقدار پول داشتن اومدن، یه سری سرمایه‌ای که از خودشون داشتن دادن برای زیرساخت‌ها، برای کانال‌ها، برای آبرسان‌ها، اینا رو انجام زیکش و آبرسان و اینا کانلی که هست اینا رو هزینه کردن، یه سرمایه به حساب اونجا گذاشتن. ولی الان که میخوان بسازن خوب دیگه به کمبود رسنده، با توجه به افزایش هزینه ها و تورم الان نمیتونن بسازن. بعد وعده هم این بوده که اینا بهشون تسهیلات بدن. میطلبه که مسئولین دستندرکاران کمک کنن به چالش ها، به مشکلات، به گرفتاری های تولید کننده ها.
امیدواریم که مسئولین صدای برنامه ما رو بشنون. بخشی که جهش تولید در کشاورزی هست و تولید کنندگان، بهره برداران، کشاورزان در این بخش صحبت میکنن، خیلی ساده و صمیمی مسائل و مشکلات و چالششون رو در میون میگذارن. ما این تریبون رو به این عزیزان دادیم و امیدواریم که مسئولین هم از این تریبون استفاده کنن و بیان و پاسخگو باشن. خب همچنان با مجله کشاورزی در خدمت شما هستیم. اینجا تهران است و رادیو اقتصاد. کشاورزی و کسب و کار. بله، کشاورزی و کسب و کار و اونایی که علاقه‌مندن برن شغلی رو راه اندازی بکنن، اشتغال زایی بکنن در حوزه کشاورزی و بر این باورن که باید به این حوزه اهمیت داد و باید گسترشش داد، باید درش کار کرد و تلاش کرد. خب همیشه در خدمت آقای دکتر گلفرا هستیم و همیشه مهر و محبتشون شامل حال این برنامه میشه و خالصانه با شما عزیزان شنونده صحبت میکنن. امروز هم همچنین خرسندیم و افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه، روزتون هم بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مثل سایر شنوندگان عزیزمون از این برنامه لذت میبرم و آموزش میبینم.
آقای دکتر اگه بلندتر صحبت بکنی من خیلی متشکر میشم که بتونیم کامل از صدای شما استفاده بکنیم.
الان صدا چطوره؟ بهتره؟
الان عالیه، الان فوق العاده است. خیلی متشکرم.
خب من تحلیل یا تفسیری روی بر بحثایی که انجام شده بدم.
خواهش میکنم خیلی کوتاه باشه که به سوال عزیزان شنوندم برسیم. متشکرم.
خب ببینید بعضی ها میخوان بکارن سبزی و سیفی رو برای صادرات.
بله.
از همون ابتدا بعضی رو باید انتخاب کنن که قابل صدور باشه. بسیاری از بذرها کیفیت ندارن و بعضی ها ارزان میخرن ولی بار خوبی برای صادرات به دست نمیاد. بعضی ها بیرون میکارن که همطور که شما شنیدید حتی بر میگو هم اتفاق میفته، اقلیم آزارشون میده.
بله.
ولی در گلخونه ها امکان صدور زیاد وجود داره. من تا ترکیه که رفته بودم ببینم اینا چرا سالی 30 میلیون دلار صادرات فقط به روسیه دارن، بررسی کردم دیدم که از اون ابتدا تا انتها از 0 تا 100 اینها در مورد تأمین بذر کاش داشت و برداشت و کنترل اتمسفر داخل گلخونه ها بذر سیفی و سبزی و اینا رو میکارن. بیشتر سبزی و حالا خربوزه هندونه اینا اونا زیاد به طرفش نمیرن، ما هم نمیتونیم بدیم چون آب زیاد مصرف میکنه و پول آبش هم نمیتونیم در بیاریم. ولی باید حتما روی بذر سرمایه گذاری بشه. الان اون 40% که ما بذر سبزی و سیفی رو وارد میکنیم، یه عده‌ای پایبند تأمین بذر خارجی که از آلمان و هلند و غیره وارد میشه هستن و مقدار قابل توجه هم صادرات میشه. که حالا اینو بحث رو مگه میخوام طولش بدیم میترسم از سوالات باز
بمونه. خواهش میکنم
خانم نوازنده عزیز، شما لطفاً سوالاتی اگه دارید بفرمایید.
خب سوال ها متنوع هست همیشه آید دکتر گلفرام، من سعی میکنم یه سری سوالایی که شبیه به هم هست و جمع آوری بکنم، تجمیع بکنم به یک بار. شما
این هنر شما.
خواهش میکنم بپرسم که امیدوارم که فقط دوستان شنونده باشن پاسخ سوال های خودشون رو بگیرن. برخی از دوستانمون علاقمند هستن که بیان تو حوزه کشاورزی یه کسب و کاری را بندازن، یه شغلی را بندازن. حالا تو پیام هاشون مختلف میگن که هم خودمون میخوایم یه شغل برای خودمون ایجاد بکنیم، هم از سرمایه‌مون استفاده بکنیم، بلکه این سرمایه‌مون حالا یه برابر، دو برابر، چند برابر بشه، همین که برای دیگران شغل ایجاد بکنیم، ولی میترسیم که وارد این حوزه بشیم، میترسیم ضرر و زیان بکنیم، هر آنچه هم که در دست داریم از دست بدیم. من دلم میخواد که شما در این فرصت یک صحبت کلی با این عزیزان داشته باشیم. حالا در میانه کلامتون اگر که از راجع به انواع مختلف مشاغل کشاورزی خیلی کوتاه اهمیتش، رضایت شغلی، تنوعش، سختی کار، خطراتش، آیا عدم ثباتش، اینها یه مجموعه صحبتی داشته باشید که پاسخ این عزیزان رو به طور کلی بدیم امروز انشاءالله.
من توصیه میکنم کسی که میخواد یه سرمایه حتی اندک یا بیشتر داره، این برای اینکه ریسکش کمتر باشه بیاد یک سری سوال مطرح بکنه از مشتری ها. مشتری هم کجا باید باشن؟ نمیتونین ما مقدار اندک یا متوسط تولید بکنیم و محصول رو حملش بکنیم به جایی که ممکنه مثلا فروش بره. ما باید این سوالا رو مطرح بکنیم. اول در اونجایی که تولید میکنیم از مشتریانی که در 5-6 کیلومتری اطراف خودمون تولید هستن این سوالا رو مطرح بکنیم. بعد اون موقع طرف وقتی که پاسخ‌ها رو دریافت میکنه، سرمایه گذار منظورمه، متوجه میشه که چه محصولی رو باید بکاره، چه بذری رو باید تهیه بکنه، چه کود که معمولا من توصیه میکنم کود عالی باید بده و بعدم ذکر بکنه که ما هر چی میکاریم سعی میکنیم تضمین کننده سلامت مردم باشیم.
کود عالی که اشاره فرمودید اوره هم جز بشه؟
نه، اوره من توصیه نمیکنم اصلا اوره با 46% نیتروژن اصلا مصرف بشه.
بله.
اوره نمیتونن واقعا به اندازه کافی بدن. ببینید بیشتر کشاورزانی که کود شیمیایی مصرف میکنن اینا آزمایش خاک نمیدن. الان که ما این ساتلیت ها رو، ماهواره ها رو فرستادیم بالا، برای چه کاریه؟ برای اینکه بیشتر کشاورزان کشورهای پیشرفته حتی تراکتور بدون راننده میفرستن، اینها میرن رصد میکنن در خاک ها کجا چه مقدار کود مورد نیازه که بیشتر از اون ندن زمین. و سعی بکنیم که همه کشاورزان رو من توصیه میکنم سعی بکنیم که ما کود عالی مصرف بکنیم. کود عالی چطور مصرف شه؟ زرنگی اون طرفه که ببینه مواد اولیه کود عالی چیا هستن که بارها ما ذکر کردیم. برن ببینن کارخونجات کارگاه ها و کارخونجات تولید قارچ کجا دو ماه به دو ماه کمپوستشون میرزن بیرون که کمپوست جدید درست کنن. من اون کمپوست بدون این که آفتاب بخوره صدمه ببینه میتونه آورده بشه داخل خاک، یک کانالی بکنن بریزن اون تو، تمام اون چوب و چوب هایی که بر اثر هرس از درختان وجود داره اونا رو خرد کنن بریزن روش، یه مقدار کود پوسیده دامی هم حالا چه گوسفندی چه گاوی بریزن اون رو و از خاک همون محل خودشون هم روشو بپوشونن، 6 ماه 8 ماه بعد یک کود عالی برای کاشت هر محصولی، درخت یا سبزی و طیفی، این به درد میخوره. به خصوص اینکه گلخونه ها هزینه سنگینی دارن و ما نمیتونیم اونجا بکاریم محصول بالایی هم انتظار داشته باشیم ولی با کود شیمیایی نه. من اصلا به طور کلی اولش چرا میتونن تو خارج از گلخونه این کار رو انجام بدم، ولی در داخل گلخونه من توصیه نمی کنم کود شیمیایی مصرف بشه. به خصوص این کودهایی که نیترات زیاد دارن، اکثرا محصولاتی که به بازار عرضه میشن اینا خودشون هم نمیدونن، دانش فنی که ندارن.
ضمناً که بله آقای دکتر، یعنی کلامتون زمنانی که در گلخانه ها همطور که شما بارها خودتونم اشاره کردین در صحبتاتون، همه چیز تحت کنترله. وقتی همه چیز تحت کنترل هست پس خوبه که یه مقدار به ارگانیک بودن توجه بکنیم و کمتر از سموم استفاده بکنیم تا اینکه مواد خیلی طبیعی تر این محصولات به دست مردم برسه. حالا که همه چیز تحت کنترله، خیلی تشکر.
آره، سازمان تات که تحقیقات آموزش ترویج داره، من توصیه میکنم ارتباطش با دانشگاه ها زیاد بکنه. دانشکده ها اخیران یک دونه نمایشگاهی درست شده بود که دانشجوها و فارغ التحصیلا رفتن بازدید کردن، کارخونه ها را ما دعوت کردیم اومدن اونجا شرکت کردن، مزارع پیشرفته اومدن شرکت کردن، یه تبادل نظری با هم کردن که بتونن کارو با کمیت نه
با کیفیت پیش ببرم. ممنونم، متشکرم که و خدا رو شکر میکنم که استاد گرامی ما شما رو در کشورمون داریم که انقدر دغدغه من و میتونیم خیلی راحت به شما دسترسی داشته باشیم و انقدر راهنمایی خوب از شما بگیریم. خداوند شما رو حفظ بکنه. انشالله عمر با عزت. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
همکاران و از همینجا همه شنوندگان عزیز رادیو رو من واقعا آرزوی سلامتی
و متشکرم. بزرگوارین، پاینده باشید، خدا نگهدارتون باشه. اما رسیدیم به صفحه بیشتر بدانیم. در صفحه بیشتر بدانیم میخواییم راجع به خرید حمایتی برخی محصولات با تسهیلات ارزان قیمت صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مرتضی معتمد، معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی. جناب آقای دکتر معتمد، سلام و عرض ادب، خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آنچه که در ذهن ما هست در خصوص خرید حمایتی، ما فوری ذهنمون میره سمت گندم آی دکتر. اما اینکه حالا قرار کارهای دیگری صورت بگیره، حمایت‌های دیگری صورت بگیره در مورد سایر محصولات، این رو باید از شما بشنویم. تقاضا می‌کنم بفهمید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض بکنم که همونجوری که شما فرمودید، خرید محصولات کشاورزی ما میتونیم به طور کلی به دو دسته تقسیم بکنیم. یکی خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که صرفا توسط دولت انجام میشه و مثل گندم که حالا شما هم اشاره فرمودید و یا مثلا دانه های روغنی که شابیت این دو محصول شابیت خریدهای تضمینی هستند. این دو تا محصول رو دولت مکلف است بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی بخش کشاورزی خریداری بکنه. اما یه خرید دیگه ای هست که یه شکل دیگه ای هست که برای حمایت از کشاورز انجام میشه. مثلا ما گندم رو اگه میخریم یا دانه‌های روغنی رو برای تامین نیاز غذایی جامعه هست مثلا. ولی یه محصولاتی هست که نیاز نیست که دولت وارد بشه و فقط در مواقعی وارد میشه که ما بیشبود تولید داشته باشیم از تقاضای بازار و خدمت شما عرض بکنم این افزایش عرضه به بازار باعث افت قیمت بشه و بی نوع بره که کشاورزا ضرر بکنن. اینجا دولت خرید حمایتی انجام میده نه خرید تضمینی. این شکل هم به این صورت بوده تا الان که به هر حال شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی که به موجب قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی سال 99 مصوب شده، اونجا محصولات مازاد رو به هر حال بنا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی میان سیاست گذاری میکنن، به شکل‌های مختلف سعی میکنن مدیریت کنن و بازار رو به نفع کشاورزان و تولید کنندگان متعادل بکنن یا یه مقداری افزایش بدن. تو این روش معمولا در گذشته به سازمان تا روستایی ابلاغ میکردن، ما هم شبیه خریدهای تضمینی وارد میشدیم، اون بخش مازاد محصول رو از بازار جمع‌آوری میکردیم، به عبارتی از ورود اون بخش مازاد محصول به چرخه بازار جلوگیری میکردیم و بعد عرضه و تقاضا متعادل میشد و وقتی که قیمت‌های رایج در بازار به قیمت حمایتی که دولت تعیین کرده بود میرسید، ما دیگه به عنوان بازارگردان و نماینده دولت از بازار خارج میشدیم. امسال خدمت شما عرض میکنم اومدیم از ظرفیت تشکلهای بخش کشاورزی استفاده کردیم. استحضار دارید که سازمان تعاون روستایی متولی شرکت‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی هست. این شرکت‌ها با سهامداری خود کشاورزا تشکیل شدن، خودشون مدیر عاملشون انتخاب میکنن، خودشون هیئت مدیراشون انتخاب میکنن
بله.
و یه پل ارتباطی بسیار خوبی هستن بین دولت یا همون وزارت جهاد کشاورزی و تولید کنندگان. به عبارتی سهامشون مال تولید کننده هاست ولی سیاست های دولت رو اجرا میکنن و ارزششون خدماتی که دولت میده رو ارائه میدن. ما بعدیم یه تسهیلات ارزان قیمتی رو به این حرفه‌ای های این تشکل ها دادیم، گفتیم شما با این تسهیلات برید با اون قیمتی که ما تعیین میکنیم محصولات رو از کشاورزا و تولید کنندگان بخرید. حالا بسته به محصول، بعضیاش با جابجایی محل عرضه قابل مدیریته، بعضی رو باید که مثلا فراوری بکنی، نگهداری بکنی. مثال عرض میکنم مثلا گوجه فرنگی که الان هم یه فصلیست که تو آبان ماه یه مقدار کم بوده
ماله.
به طور طبیعی مثلا مواقعی که بیش بود هست گوجه فرنگی مثل ایام ابتدایی سال در جنوب کشور یا در شهریور و مرداد در قسمت‌های مرکزی و غربی کشور، این رو بخرید، تبدیل به روبه گوجه کنید، نگهداری کنید، در مواقعی که از پیک تو به حساب برداشت عبور می‌کنیم آرام آرام مسابقه کشش بازار اینا رو داخل بازار عرضه بکنید. این رو دیگه ما واگذار کردیم به تشکل‌ها و مدیریت می‌کنیم یا نظارت می‌کنیم که اونها این کار رو انجام بدن. منابع مالیش رو هم که عرض کردم با اولویت تسهیلات بانکی، ارزان قیمت، تسهیلات ترجیح تامین کردیم. ولی این نافی وظیفه دولت نیست. اگر یه جایی حجم محصول تولید شده به قدری باشه که دیگه از به هر حال خریدش یا اصطلاحا مدیریتش از عهده شرکت‌ها از توان شرکت‌ها بالاتر باشه، اونجا باز خود سازمان تعاون روستایی وارد میشه به نمایندگی از دولت و اون بخش مازاد رو جمع‌آوری میکنه. این شکلی که الان حاکم شده چندین ویژگی داره. یکی این که خدمت شما عرض میکنم که کار مردم به دست خود مردم انجام میشه با نظارت
بله.
و هدایتگری دولت.
درست.
عبارتی دولت از تصدیگری خارج میشه.
بله.
و به جای تصدیگری کار تنظیمگری رو انجام.
این بسیار عالیه و فکر میکنم که حتی به نفع تولید کنندگان باشه و بتونه منافع اونها رو تأمین بکنه. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر معتمد که این توضیح برای شنونده‌های ما فرمودین و اونها رو آگاه کردید نسبت به اون موضوع. دارم کسی هم که دستی بر آتش دارم و تولید کننده اصلا صدای شما رو شنیده باشن. برقرار باشین، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از همراهیتون با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. آخر هفته خوبی داشته باشید. روزگارتون آباد باشید.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوی.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است. ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی. برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفت. همه باید تلاش کنند هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشه، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
از شکوه سبنان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
چیر جذبی مهرآز، تلفن 021-8364.
مهرآز، متخصص تهویه و تبرید.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 37-58-1000.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
یک جهان اعتبار نامیماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه، تولید ایران طوفان فلز، تنفع شیرالات، ضمانت محصولات طوفان فلز، نشانه استاندارد بی نقص و بی ایراد طوفان فلز.
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران. تولید کننده و صادر کننده 10 مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما. با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
ساعت 16 و اینجا رادیو اقتصاد و برنامه دیگر تقدیم به شما با عنوان بارکد.
بارکد